جلسه اول نهم خرداد 87
خب یه مقداری حرفای مقدماتی بزنیم تا یه عده دیگه هم که قرار بیان بیان. چند نفر من میشناسن که تلفن زدن میان همیز نایمدن. من فکر میکنم که یکی از کارهای مفید این که سوال بیهوده نکنید. ذهن خودمون هم سوال بیهوده نرسه. یه نفر سوال کرده آیا پیامبران و ائمه خواب میدیدن؟ اگر انسان کامل از جرسوم فکر رها باشد دیگر نباید خواب ببینن. خب این برای ما چه فایده داره؟ اگر رها شدی خود تجربه میکنی که خواب میبینی، و اگر رها نشدی فایده این سوال چیه؟ یکی از موضوعاتی هم که من ببینم چی نوشته.
ببخشید من خواهش کردم پیش سخنرانی بکنم بعد سوال بیا دوست نبی بنده بدید که پایی بفرمید تا آخرتر سوال جواب بدید. اینجوری به این جلو نبود جلسه من خواهش کردم استدادم خواهش کردم که دوست بفرمید اگه سوال بعد از اومد داری ایشون بیاره بده به من تمام خدمت شروع کنم. این رایت
یه آقای یه سوالاتی کردن، مثلا این که مهمترین بهترین راهکار برای پاسداری ذهن از هویت فکری چیست؟ رابطه عشق با هویت فکری چگونه می‌بینید؟ آیا با اندیشه مثبت می‌توان هویت فکری را مطمئن ساخت؟ این آقا هیچ کنی کتابای ما رو نخوند و الا این سوال نمی‌کنه. عشق با هویت فکری هیچ ارتباطی نداره. هویت فکری این نفته، این خشم و عشق یه انرژی پاک و شفاف. من یه چند وقت پیش میخواستم یه کتاب بنویسم، نوشتم مقدمه، یه موضوعی شروع کردم به عنوان مقدمه. بعد به خودم گفتم که اصولا در جوامع هویت فکری مقدمه چه سیغه‌ایه؟ دیدم علتش اینه که ما زندگی رو هرگز از مرد شروع نمی کنیم. زندگی ما همیشه مقدمه است. مثل این که کاری که امروز می کنیم مقدمه برای فردا، فردا هم برای پس فردا. یعنی که همیشه می گیم که باید به زندگی امید بست، در حقیقت نوعی فریبه. فریبه برای این که امروز رو با بدبختی های نفس سر کنیم به امید این که فردا رهایی میرسیم. ولی این رهایی و این بعده ها به هیچ جا نمیرسیم. داستان پرنده رو لابون توی با پیربخت خوندید که همه ما این طوریم که با هیچ بغض زندگی ارتباط نه برقرار نمی کنیم. ادراکمون، خوشبختیمون، آرامشمون، همه چیز رو این چیزی که باید فردا بیاد. چرا امروز نباشه؟ چرا فردا باشه؟ توجه نکردیم که مولوی میگه این مگو فردا چه فرداها روزش داو کردی نکتر از ایام کشت. یکی از هشدارهایی که ما همه باید به خودمون بدیم اینه که تکلیفمون با همه چیز زندگی نقد باشه. اگر من قرار خوشبخت بشم باشم بیمناس، بشم بیمناس، باشم همکنون باید باشم. اگر امروز نیستم چرا فردا باشم؟ فردا چه اتفاقی میفته؟ با توجه به این که منشأ خوشبختی درون خود انسانه. من اگر مثلا زن نگرفتم میگم یه زنی بگیرم خوشبخت میشم، هیچ ارتباطی بین خوشبختی و زن وجود نداره. یا من یا بذار پولدار بشن، بذار لیسانس بگیرن، اینها درون منو خوشبخت نمی کنن. درون من ابر چیره از بدبختی چلرش کرده، چیدهش کرده. بنابراین من باید هر کاری دارم همین الان و همین امروز انجام بدم. این خیلی مسئله مهمیه، ادراک، مخصوصا در رابطه با ادراک. مثلا مولوی اشارات فراوان داره، میگه که وعده فردا به خودتون ندید، میگه که پیش چشمت داشتی شیشه کبود، زین کبود از جمله عالم مینمود. خب ما باید هر کاری داریم با این پیام همین الان اون پیام رو درک کنیم و پیاده کنیم. برای چی؟ اگر قراره که ما بر اساس این پیام یک کاری بکنیم، به قول فرنگی ها اکشن بگیریم روی این، یک اقدامی بکنیم، چرا امروز نکنیم؟ چرا فردا؟ ما معمولا مثلا مثالی رو میخونیم و میریم میگیم که خب فردا میفهممش، فردا بهتر میفهممش، چرا امروز نفهمم؟ چرا باید همیشه به امید فردا ما زندگی کنیم؟ و اون وقت توجیه هم داریم، مثل مثلا امید. امید یه پریده بسیار هوایی و فریبنده است. در واقع امید توجیه بدبختی های موجود و دلخوش کنه. من امروز بدبختی ها رو تحمل می کنم به این امید که فردا، هست فردا، یک سال دیگه خوشبخت خواهد شد. و اسم اینو میذارم امید. و اگر کسی بگه امید معنا نداره، به نظر میرسه که خیلی حرف ضد مثلا انسانی و ضد اخلاقی بود. امید بی‌معناست. تو اگر کاری داری همین امروز بکن. امید یعنی بعد نسیه دادن به خودت. چرا نسیه کاری بکنی؟ علتش اینه که حالا توضیح میدم. خیلی از دوستان مکرر این سوال رو مطرح میکنن که چرا با وجود آگاهی نسبت به پوچ بودن و توهمی بودن و مخرب بودن هویت فکری ما نمیتونیم از هویت فکری رها بشیم؟ چه مانعی در کار هست؟ خوب به اصل سوال توجه کنید. میگن که با وجود آگاهی ذهن چرا نمیتونیم از خود که مبتنی بر توهم رها بشیم؟ آگاهی یعنی چی؟ آگاهی یعنی روشنایی، یعنی هر چیزی رو آنگونه که هست دیدن و ارتباط برقرار کردن با واقعیت‌های زندگی. این یعنی آگاهی، یعنی روشنایی ذهن. حالا اینکه خود این سوال کننده ها میگن که خود با وجود اینکه یک پدیده توهمیه، توهم یعنی چی؟ یعنی تیرگی، یعنی جهل، یعنی نادانی ذهن. خب آیا این معنی داره که من هم ادعا می کنم که ذهنم آگاهه، یعنی روشنه، و هم این که اسیر توهمه، اسیر پدیده به نام خود که توهمه؟ خوب روشن هست؟ یا ذهن روشنه، آگاهه، که در اون صورت جایی برای توهم یا خود در ذهن نیست، یا اسیر خود و توهمه که در اون صورت جایی برای روشنایی نیست؟ باید تکلیفمون از این لحاظ ها روشن کنیم. بالاخره ذهن ما آگاهه. اگر آگاه خود دیگه تو ذهن، اگر خود هم جایی برای آگاهی نیست. این اصل بسیار مفید و سازنده که ما برای انجام هر کاری، برای مثلا رهایی از خود، قبل از هر چیز این سوال رو برای خودمون مطرح کنیم که آیا من ابزار رهایی رو دارم یا نه؟ ابزار مثلا حل فلان مسئله رو دارم یا ندارم؟ این یک اصل کلیه. من اگر بخوام مثلا این ضبط صوت رو تعمیر کنم، باید اصلا سوال کنم که آیا علم تعمیر ضبط صوت دارم یا ندارم، یا ابزارش رو دارم یا ندارم. آیا ما ابزار رهایی رو داریم یا ندارم؟ خواهید پرسید که ابزار رهایی چیه؟ هنوز من فکر میکنم چه چیز که از ما این رو پیدا نکردیم ابزار رهایی. اگر ابزارش رو با هم پیدا کردیم رها بود. مولوی یک اشاره خیلی دقیق و زیبایی داره که میگه احتماع، میگه چی؟ احتماع عشق دوا آمد یقین، احتماع کن قوت جانت بدید. احتماع یعنی پرهیز، یعنی حرکت یا عدم حرکت، عدم حرکت ذهن، یعنی اجتناب از توهم اندیشی. و این خیلی نکته ظریفیه که ما از خودمون سوال کنیم محتوای احتماع چیه، یعنی منظور مولوی از احتماع چیه. اگر من هویت فکری رو متصور شده باشم، آیا میتونم در ذهنم میتونه در حالت احتماع باشه؟ نمیتونه. اگر من ابتدا هویت فکری یعنی توهمات رو بیاندیشم و سعی کنم که اینها رو از بین ببرم، این نمیشه احتماع. این همون کیفیتی رو داره که مولوی میگه خون به خون شستن یا آتش رو با نفس خاموش کردن. من اگر سعی کنم هویت فکری رو از بین ببرم به هر طریق، فرض رو بر این قرار دادم که وجود داره در حالی که وجود نداره. اگر من چیزی رو که موجودیت نداره سعی کنم از بین ببرم، بدان معنا که من این رو موجود انگاشتم و خود این یعنی توهم. یعنی اینکه موجود انگاشتن چیزی که وجود نداره خودش یک توهمه و تلاش برای از بین بردن توهم یک توهم مضاعفه، خودفریبیه. ما باید این موضوع رو برای خودمون روشن کنیم یا اعتراف کنیم به خودمون که در شرایط فعلی ما دارای ذهن ما دارای کیفیت احتماع نیست. اگر بود هویت وجود نداشت. احتماع یعنی یه تمثیل مثل یکی از کتاب‌ها نوشتن که سعی کنید از ذهنتون آنچنان مراقبت کنید که روباهای فکری وارد ذهن نشن. اگر وارد شدن هیچ کاری نمیتونید بکنید. یعنی قبل از وارد شدن باید از ورود اینها جلوگیری کرد. ورودشون هم جلوگیری کرد نه. اگر دارن میان، اگر آگاهی ما به حدی نرسیده که خود به خود اینها متوقف بشن، جلوگیریش فایده نداره. پس در حال حاضر که ما اسیر هویت فکری هستیم، ابزار رهایی رو نداریم. یعنی حال کیفیت احتماع رو نداریم. خب خواهید پرسید که چرا نداریم؟ کیفیت احتماع بگم. از کجا باید بیاد؟ چگونه میتونیم ذهنمون در حالت احتماع نگه داریم؟ من فکر میکنم یکی از موضوعاتی که باید بارها تکرار کنید و امیدوارم شما خسته نشید از تکرارش، توضیح صورت مسئله. اصولا ما مسئله نداریم، هویت نداریم، هویت فکری وجود نداره. فقط ذهن ما اسیر تیرگی و توهم شده. ما حالا هرچه بیشتر صورت وضعیت خودمون رو بشناسیم بیشتر متعلق میشیم به خودمون، بیشتر که خودمون رو راه ببریم میتونیم به حرکاتمون، به اندیشه هامون، به همه چیزمون تسلط پیدا کنیم. بنابراین اجازه بدید یک بار دیگه به اجمال صورت مسئله رو توضیح بدیم. چطور شده که اصولا انسان ذهنش ضد احتماع شده، تلاشمند شده؟ احتماع ضد تلاشه. در حالت طبیعی ذهن انسان باید احتماعی باشه. احتماعی به این معنا که هویت فکری رو درش جایی نباشه. من این توضیح رو بدم یا این موضوع رو متذکر بشم. ببینید اگر که در محیط کودکی ما سلامت ارتباطی وجود داشت، ارتباطات صحیح و منطقی بود، و هیچ کس هیچ فردی در محیط من به من نگفته بود تو آدم بی‌عرضه‌ای هستی، تو آدم حقیقی هستی، تو آدم ناقابل یا متشخصی هستی، تو آدم ترسو یا شجاعی هستی. و این اندیشه های تعبیری اگر در محیط من نبود، ذهن من خود به خود هویت رو نمی اندیشید. این یعنی کیفیت احتمال. اگر اندیشید این تمام شده، باید همکنون ذهن من آنچنان آگاهی پیدا کنه که خود به خود نیندیشه هویت رو. چگونه شده که می اندیشه؟ چه مسئله ای ذهن پیدا کرده که اسیر هویت شده؟ یک یه لطیفه ای تو کتابا نوشته و به نظرم من دید که تکرارش کنیم تا بقیه جماعت هم بیام. یه شخصی بود توی محله، یه مده این راش بود به شروع در رضا قلو، و از بعد این حساسیت داشت نسبت به این لحنی که بهش داده بودن به شروع در رضا قلو، رفت اینو عمل کرد و این گلده رو برداشت. بعد از اون دوستانش به گفتن رضا بی قدوس، رضا بی قدوس فایده نداره. این میگفت که ماما من رضا هم، نگید بی قدوس نه با قدوس. میگفتن خب تو یه زمان خوده داشتی حالا نداری، باید پس بگیم رضا بی قدوس. میگفت نه بابا، رضا بی قدوس معنا نداره، رضا با قدوس هم معنا نداره. ما زمان ما عادت کرده ایم که همکنون هم که فکر میکنید باید هویت فکری رو از بین ببرید، اول بیاندیشیمش، اول قدر رو بیاندیشیم، بعد بگیم بی قدر. در حال که اصلا وجود نداره. ما به چی بگیم هویت؟ پس باید ببینیم چرا ایجاد شده، با چه مکانیزم ایجاد شده. هزاران یا میلیون ها سال پیش جوامع بشری بدون تبدیل به صورت قبیله‌ای زندگی می‌کردند. اینا تئوری نیست، یه واقعیت‌هایی. بعد هر قبیله از افراد، هر افراد هر قبیله از قبیله خودشون می‌ترسیدن، احساس تهدید و خطر می‌کردن. از قبایل مجاور هم همینطور، از قبایل قبیله‌های همسایه هم می‌ترسیدن، از قبیله‌های دورتر هم می‌ترسیدن. بنابراین شروع کردن به ابداع رفتارها، ارزشها و صفات دفاعی برای دفاع خودشون، یک تمجیدات و تاکتیک های ابداع کردن. و برای اینکه این تاکتیک ها یا ابزارهای دفاعی یک قدرت ماندگاری داشته باشن، یک ضمانت اجرایی داشته باشن، جامعه هم جامعه ابتدایی اول اسم اینا رو گذاشتن شخصیت. ولی رفته رفته دیدن که شخصیت چندان عمل کردی نداره. اولا مبهمه، مثل اینکه جایگاهی نداره، موضع خاصی نداره، صاحبی نداره. بنابراین آمدن این تمجید رو در کار کردن که همون عوامل تشریف درده شخصیت رو، مثلا شجاعت، با غیرت، بی غیرت، اینها رو خلاصه کردن در یک موضعی به نام خود. گفتن که اینها یعنی خودتون. با این تمهید جامعه این کار رو کرده که یک مسئولیت، یک مسئول، یک صاحب و انگار یک مالک پیدا کرده برای ابزارهای دفاعی خودش. یعنی با این شیوه سعی کرده ابزارهای دفاعی خودش رو به ذهن افراد القا کنه به عنوان حسی و هویت روانی افراد. حالا اینکه اولا ذهن جایگاه صفات روانی نیست، ذهن با روان، با حالات و کیفیت‌های معنوی بیگانه است. ذهن ابزار ارتباط با مادیات، با واقعیات هست، با واقعیت های زندگی. این یه مسئله برای جامعه، جامعه‌ای که اصرار داشته به این که علایم دفاعی خودش رو به ذهن فرد منتقل کنه. مسئله دیگر اینه که فکر یک پدیده مقطعی و موقتیه، موضعیه، به این معنا که هر نوع هر فکری فقط در یک لحظه فکر وجود داره. من این تشبیه میکنم به یه جرقه ای که از روی آتش بر میشید، از روی توده آتش بر میشید و بلا فاصله خارج میشه. هر فکری در ذهن شما اگر خوب توجه کنید ببینید در یک لحظه فقط وجود داره، مستمر نیست، امتداد نداره. فکر این جرقه های آتش بر میخیز از ذهن و خاموش میشه. اگر من هزارها بار بیان میشم که آدم حقیقی هستم، ذهنم فقط هزار بار جرقه زده به تصویر حقارت و خاموش شده. یعنی این که فکر نمیتونه یک پدیده مستمر باشه. حالا که جامعه این که میخواد این علائم خودش رو به عنوان خود و هویت به من منتقل کنه، از من یک پدیده دائمی و مستمر انتظار داره. نتیجتاً میاد جامعه این کار رو میکنه که ابتدا تمام این ارزش‌ها رو به صورت ضده به فرد عرضه و الغا میکنه. میگه حقیر متشخص، بی عرضه، با عرضه، شجاع، ترسو، ناقابل، قابل و غیره، همه همه این ارزش های اعتبار. بعد از این دوتا متضاد، اونی که قابل ملامت نسبت میده به هستی موجود فرد تا فرد مستمسک پیدا کنه برای اینکه این صفت ناقابلی که اکنون جامعه بهش نسبت داره این رو ملامت کنه، این رو ترک کنه، محکوم کنه. من از کودکی بهم گفتن تو حقیری و باید متشخص بشی، یعنی ضده ایستاری. و اون وقت گیری جامعه این بوده که ذهن من ملامت مند کنه، بنابراین تشخص رو انگار یک ایدئال اون بارا قرار داده، در یک آینده نامعلوم قرار داده و من القا کرده که تو باید از موضع حقارت دست بنداز، چنگ بندازی به تشخص. اولا خود این که من باید حقارت رو رد کنم، باید نپذیرم، باید رضایت نداشته باشم ازش، این در من یک نوع خشم ایجاد میکنه در ذهن من. این خشم یک انرژی قوی میده به ذهن برای حرکت از موضع حقارت به سوی تشخص. و این خشم آنچنان نیرومنده که منو کور میکنه. و هدف جامعه هم همینه، از دوگانه سازی و یکیشون رو وسیله ملامت قرار دادن، هدف جامعه اینه که منو کور و منگ کنه. ذهن من پشتش خشم عظیمی نهفته و داره ذهن رو حرکت میده به سوی تشخص، از موضع حقارت به سوی تشخص. نتیجتا من متوجه نمیشم که اصلا نه تشخصی وجود داره نه حقارت، و ذهن من فقط داره این بازی رو به دلیل فریب جامعه خودش رو بازی میده برای اینکه فکر کنه یک هستی و هویت و صفت طولمند داره. یعنی وقتی که من گیج و بور شدم به علت فشار خون، نمیتونم توجه کنم که من مثلا 50 سال دارم صفت حقارت رو تو ذهنم تکرار میکنم، مثل همون جرقه آتش خاموش میشه و روشن میشه، روشن میشه و خاموش میشه. به دلیل همین درندگی، یعنی ذهن خش، ذهن رو یک کیفیت درنده میده، کیفیت شتاب زده و حراس آلود میده. این حراس و شتاب زدگی به من قدرت تأمل نمیده، من مدام دارم میدونم تا به یک جایی برسم. این رسیدن رو من به حساب طول میذارم، به حساب این میگذارن که حجتی دارن که مستمره. فکر میکنم از کودکی شروع شده مثلا حقارت من و به صورت مستمر داره میره جلو. این یکی از فریب های جامعه هست.
برای اینکه ذهن من رو در کوری نگه داره. اصولا ما باید به این بعد موضوع توجه کنیم. حساسیت انگیزم هست برای همه جوامع، ولی خب توضیح میدم حالا. جامعه بعد از اینکه تصمیم گرفت که اعتباریات یا مسائل دفاعی به اعتباری خودش رو به عنوان صفت، به عنوان حسی روانی به فرد القا کنه، هیچ چاره ای نداره جز اینکه فرد رو در طریق نگه داره. به شکل‌های مختلف باید ذهن فرد رو در تیرگی و جهل نگه داره تا متوجه نشه که اون چیزی که جامعه به عنوان حسی و هویت به ذهنش القا کرده یک تصویر و توهمه. اگر جامعه فوق‌العاده به ذهن فرد فشار وارد نکنه، در یک مرحله خواه ناخواه ذهن از خودش سوال میکنه چگونه من میتونم به صرف الهای مادرم صاحب هویت باشم؟ و اصولا من درک میکنم که فکر و اندیشه یک پدیده مقطعی و موقتیه، حالا که تصور من اینه که 50 ساله 70 ساله یک هویت مستمر و طولمند رو دارم با خودم حمل میکنم. این به دلیل اینه که جامعه ذهن من رو طوری کور کرده که هی فکر میکنم باید چنگ بزنم و دارم میرسم، دارم در مسیر تشکل حرکت میکنم، از موضع حقارت فرار میکنم و به مسیر تشکل میرسم. این امر نمیذاره من توجه کنم که فکر موضعیه. اگر من 1000 بار هم حقارت رو بیندیشم، فقط 1000 بار ذهن من جرقه زده. این طور نیست که از گذشته من به صورت مستمر صاحب صفتی به نام حقارت بوده باشم و جلو آمده باشم. این خیلی نکته مهمیه که ما توجه داشته باشیم که همیشه در همین لحظه هست که همه چیز واقعی میشه. ما فکر میکنیم که اصیل یک پدیده خیلی پیچیده شدیم و خیلی سابقه دار، در حالی که این طور نیست. من لحظه به لحظه دارم فکر میکنم آدم حقیقی هستم و این فریب جامعه از طریق همون دوگانه هایی که فشار میده به ذهن من که من فکر میکنم از کودکی حقارت من شروع شده و پیش آمده. پس یکی از تاکتیک های فریبندی جامعه برای اینکه من تصور کنم ذهن یا فکر طول داره یا هویت و حسی روانی من طول منده من آمده. تاکتیک دیگر جامعه تحمیل مقایسه به فرد، به ذهن فرد. مقایسه در واقع یکی از ابزارهای کمکی در خدمت ملامت است. اگر مقایسه وجود نداشت، ملامت هم قابل تحقق نبود. من باید خودم رو با شما که رئیس هستید، مثلا فرض کنید من گرد و فروشم ولی شما رئیسی، من باید خودم رو با شما مقایسه کنم تا موجب و مستمتق برای ملامت داشته باشم. اگر پدیده‌ای، اگر عواملی وجود نداشته باشه که من خودم رو با اونها مقایسه کنم، دلیلی هم برای ملامت باقی نمیده. یعنی اصلا من نمیتونم تصوری داشته باشم از صفتی که قابل ملامت باشه. من بدون تردید هم صفتی که رو در خودم خراب داشته باشم که قابل ملامته، این رو با شما مقایسه کردم، با یک کسی مقایسه کردم. یکی از خدمات همین مقایسه اولا اینی که برای ملامت خوراک فراهم میکنه. شکل دیگرش اینی که برای کوری، برای نادانی ذهن که از هدفهای اصلی جامعه خوراک فراهم میکنه. به این معنا که در مقایسه اگر توجه کنید میبینید که ما نمودها رو با هم دیگه مقایسه میکنیم. مثلا اگر شما رئیسی و من فرض کنید که فروشنده دوره گردم، من دو تا صفت رو با هم مقایسه نکردم. مثلا من چون این من میگم اون متشخص خودم حقیرم، ولی آیا من واقعا ادراکی از تشخصی که با دارم؟ اون چیزی که من دارم خودم رو با اون مقایسه میکنم چیه واقعا؟ تشخص صفت حالت؟ نه، این فقط یک نموده، یک نمود برونیه، یک نمود اجتماعیه. هم ریاست شما و هم گرد و پروف بودن من هر دو نمودم. این امر باعث میشه که من از درون خودم منفک بشم و همش ذهنم در عالم برون سیر کنه تا از خودم سوال نکنم که هویت من چیه؟ اون چیزی که جامعه به من توفه به عنوان توفه و هدیه القا کرده اون کجا؟ یکی از کارهای مقایسه پس اینه که من رو برونگرا وابسته به نمودها کنه تا از جوهر و اصالت خودم سوال نکنم، تا سوال نکنم که هویت یعنی چی؟ جز یک مقدار علائم قراردادی چیزی هویت. یکی از خدمات با همین مقایسه اینه که ذهن فرد و عادتمند عادت به این معنا که من وقتی خودم رو با هزاران نفر مقایسه کردم و دیدم همه بدبختن، مثل اینکه بدبختی برای من عادی میشه، دیدم همه مثل من هم. اگر من و این زندگی یک زندگی و یک روابط و یک نگرش عادتی به من میده، من میبینم همه اینجورن مثل من هم، من هم همینجوری اهمیت میشم، فکر میکنم بدبختی دیگران میتونه توجیه بدبختی من هم باشه. اگر همه انسان ها واقعا خوشبخت و شادمان و پر از عشق بودن و من در وضعیت فعلی بودن، محال بود یک لحظه تحملش کنم، برای اینکه وضعیت فعلی من اینجوریه که یک لحظه نیست که ترس دست از جان من برداره، یک لحظه نیست که شلاق ملامت جان و ذهن و روح منو نکوبه، یک لحظه نیست که من از حقارت منفک باشم، یک لحظه نیست که از نمیدونم افشا شدن درونم وحشت نداشته باشم، یک لحظه نیست که خشم حاکم بر من نباشه. خب تحمل اینها فوق‌العاده مشکله. چیزی که اینو آسون میکنه، من میبینم همه همینجوری هست. یه زبون مثلا یه حرفی میزنید میگن که مرگ همگانی عروسیه. واقعا مثل که مرگ همه ماها عروسیمونه. من همه داریم میمیریم. یعنی همه دوچار مرگ روانی هستیم. دوچار پوچی هستیم. دوچار حقارت، خشم، نفرت. ما نمیتونیم درک کنیم که فقدان عشق برای انسان چه ضایعه اسفناکه و نمیدونیم که نفرت چه به روز آدم میاره، چگونه انسان رو در ملالت در ناشادی پیش میبره. یکی از فریب‌های جامعه برای این که این علائمش رو به گرده ذهن فرد بار کنه و پیش ببره، من بهش میگم تعیین یک تعداد مفتش. یک وضعیت جامعه درست کرده که انگار هر فردی مفتش شخصیت دیگری، انگار شما صد نفر مفتش اینی که من سواد دارم یا ندارم، آدم متواضعی هستم یا متکبرم، آدم استخوانمندی هستم یا خسیسم. فرد شما هم از صد نفر دیگه میترسید، اونا هم از دیگران میترسن، انگار ما همه شدیم. این جامعه اینجوری کرده ها، مفتش یک دیگر، مفتش شخصیت یک دیگر، قضاوتگر شخصیت یک دیگر. حالا ما ایمون این وضعیت، شما میگید که باید چه کار کنیم، چه کار باید بکنیم از شر ملامت، از شر خیال، از شر مفتش بازی، از شر دیگه چی گفتی؟ از شر این چیزا ما چگونه میتونیم رها بشیم؟ ما میگیم که در حال حاضر ابزار رهایی نداریم. این ابزار از کجا باید بیاد؟ چگونه باید تحقق پیدا کنه؟ ببینید بعد از اینکه جامعه به فرد الغا کرد که تو باید شخصیت داشته باشی، اینطور نیست که بقیه کارها را هم خود جامعه به من تحمیل کنه. بقیه اشتباه ها وقتی ذهن من به دلیل الغای جامعه خواست که هویت داشته باشه و درک کرد، باطنن ذهن ما درک میکنه که ذهن و اندیشه جایگاه هویت و معنویت بود، بقیه فریب ها رو خود ذهن در کار میکنه بر اساس اصل انتباه. وقتی که من خواستم چیزی باشم، ایجاد دوگانگی های متضاد یک ضرورت اجتناب ناپذیره برای اینکه من بتونم این بازی رو استمرار بدم. این فریب رو من بر اساس اصل انتباه در مورد خودم پیاده می کنم که به خودم بگم من حقیرم، باید متشخص بشم. مجموعه اون چیزهایی که از شکم هویت فکری زایده میشه و ما تصور میکنیم تشکیل یک شبکه و کلاف فوق‌العاده پیچیده رو میده، اینها خود به خود به طور اتوماتیک بعد از اولین قدمی که انسان برداشت پیش میاد. اینطور نیست که مثلا جامعه به من بگه تو خودت رو به نادانی بزن. اینطور نیست که جامعه به من بگه که چیزهای رو در خودت پنهان کن، تظاهر کن. به من بگه خودت رو به وسیله ملامت بگو. وقتی که یک پدیده دروغ رو به عنوان هویت فکری، هویت من به من القا کرد، بقیه کارها خود به خود صورت می‌گیره. من فکر می‌کنم آخرین چیزی که آخرین تیشه ای که میتونه این ریشه این پدیده رو خوش بکنه، از بین ببره، درک هرچه عمیق‌تر اینه که جامعه نه به من خود داده و نه از من خود میخواسته. اون فقط در بند حفظ ابزارهای دفاعی خودش بوده. اون فقط میخواسته به وسیله ذهن من تند عنوان این که این ابزارهای دفاعی خود روانی تو هستن، اونها رو میخواسته حفظ کنه. من اگر اینها رو درک کنم، نه از جامعه میترسم، نه از مفتش ها میترسم، نه خودم رو با کسی خیانت میکنم، برای اینکه متوجه میشم جامعه شدیدترین ظلم و ستم رو در حق من کرده و من دروغ کنم. جامعه دروغگو فریب داده من. این نکته رو بگم برای اینکه خیلی مطالب گفتم که ممکنه حساسیت ایجاد بکنه. من نظرم به جامعه یک فطری نیست. اولا فطرت با حقیقت یا با دین به معنای واقعی، با دین توحیدی یکی، اینها مترادفند. جامعه ای که اسیر هویت اعتباری نباشه، فطرت حاکم بر اون جامعه است. بنابراین این چیزهایی که من دارم میگم درباره یک جامعه اعتباریه، یک جامعه صفته. انسانی که با فطرتش زندگی میکنه، درونش نو به نو درون خاص هر فردی فطرتش رو داره و این نو به نو حرکت میکنه. نیاز نداره به اینکه از برون چیزی به او بدن، از برون چیزی رو به او القا بکنن. فطرتش خود به خود حرکت میکنه و این فطرت حتیه او رو تشکیل میده. بنابراین توجه داشته باشید که من وقتی صحبت از دروغ جا میکنن، من نظر به یک جامعه اعتباری دارم، نظر به یک جامعه دروغ پرداز دارم، جامعه ای که هزاران سال پیش این حرکت رو شروع کرد، حرکت فریب رو و مار پیش رو. من فکر میکنم انسان تابستون بزرگترین صحبت های ما، اساسی‌ترین صحبت های ما باید درباره نحوه دروغ های جامعه باشه. اومد جامعه برای این که فرد رو فرید بده انواع جیله ها رو میگن. مثلا من میبینم اخیرا جیله ها منتشر شده، میگه که در حال زیستن، یه در حال زندگی کنید زیرا در حال زیستن نیروی عظیمی وجود داره. میگن که اگر عشق بیاد، انرژی عشق اگر وجود داشته باشه، همه ناپاکی ها و زشتی ها رو میروگونگی برد میشونه. درسته. میگن اگر آگاه باشی، آگاهی خود رو که یک تمخون و چیلگی حاکم بر ذهنه میشونه و میبرد. همه اینها درست. ولی من انسانی که اسیر دوگانه های متضاد هستم و دائما خود رو ملامت میکنم، عشق از کجا دارم؟ ملامت خود میدونید یعنی چی؟ یعنی که من هستی خودم رو به صورتی که فعلا هست دوست ندارم، نسبت به این عشق ندارم، از این احساس شادمانی و رضایت و خوشنودی ندارم. این رو باید تبدیل به یک چیز دیگری بکنم. خب تا زمانی که من دارم این گونه خودم رو ملامت میکنم، یعنی میگم تو دوست داشتنی نیستی، چگونه میتونم دیگران رو دوست داشته باشم؟ چگونه میتونم عشق داشته باشم؟ من انسانی که از توهم برای خودم هویت ساختم و حالا هم دارم تلاش میکنم تا این هویت رو اصلاح کنم، از بین ببرم، آگاهی رو از کجا بیارم؟ من انسانی که ذهنم به اعتبار گذشته دیگه که تو حقیقی و باید در آینده متشخص بشی، چگونه میتونم در زمان حال زندگی کنم؟ یک مقداری فریب‌ها در جامعه هست که ما باید اینها هم بشناسیم، از اینا پرهیز کنیم. مثلا میگن که اگر فلان کار رو بکنی افسردگی برطرف میشه. افسردگی میدونید معلول چه جریانیه؟ معلول این جریانه که من دارم خودم رو بلاانقطاع میکوبم. من که دارم خودم رو ملامت میکنم، معلولش اینه که ناخواستنیم، ملولم، ناراضیم، ناشادم. من اگر از خودم رضایت داشته باشم شادمانم. وقتی ملامت میکنم معنیش اینه که ناشادم، از خودم رضایت ندارم. یکی از کارهای اساسی شناخت فریب‌های اجتماع، فریب‌های جامعه. ما یک نکاتی رو باید رعایت کنیم. چگونه ما میتونیم از شر مفتش‌ها رها بشیم؟ به پاها من یک جاهایی گفتم که این هویت فکری مثل یک میراث شومه یا مثل یک ماشین عظیمه که افراد رو در خودش میپیچونه و میقلتونه و پیش میبره به دلیل همین قضاوت‌های اجتماعی. یعنی مجموعه قضاوت‌های اجتماعی تشکیل یک ماشین عظیم رو در ظاهر میده و من از این ماشین عظیم میترسم. من الان جرأت نمی‌کنم حرفی حتی بزنم که خلاف اجماع باشه، خلاف سنت‌های اجتماعی باشه. چرا صد به این که بخوام هویت هم رو که همه میگن باید داشته باشی از دست بدم. حالا اگر ما این نکته رو توجه بهش بکنیم که ما از خود افراد نه ملاحظه داریم، یعنی از جسم افراد، از ارگانیک و از واقعیت افراد نه میترسیم، نه ملاحظهشون رو میکنیم، نه نگران قضاوتشون هستیم. ما از تعبیر آنها میترسیم. سوال این که تعبیر آنها، تعبیر این مفتش ها اعتباریه و آنها هم نماینده جامعه هستن. تعبیر یکیه، یا بگیم توهم یکیه. مولوی اشاره خیلی ظریفی داره که میگه که گر هزاران یک تن بیش نیست، جز خیالات عدد اندیش نیست. ببینید چه معنای عمیقی داره. من فکر میکنم از قضاوت همه شماها میترسم، ولی قضاوت همه شماها یکی، اینی که بگید این آدم احمقیه، این آدم خسیسیه، این آدم بی‌شخصیت و حقیقیه. یعنی این که من تصورم اینه که از این ماشین عظیم ارگانیک میترسم، اما در پشت این ترس و تصور من فقط از یک توهم تعبیری میترسم. یعنی وقتی توهم در کار باشه هزار تا توهم با یک توهم یکیه، یک میلیون توهم با یک توهم یکیه. ما همیشه باید توجه داشته باشیم که با یک توهم طرفیم، نه با هزاران ارگانیک قضاوت کننده. مگر نه اینه که ما از تعبیر اجتماع میترسیم. تعبیر یک چیزه، یک پدیده، یک واحده. این خیلی کار ما راحت میکنه. یعنی که اگر من عمم و دایی و خاله و نمیدونم معلم و همسایه همه گفتم این آدم احمقیه، انگار یک توهم فقط به من گفته. این خیلی کار من رو ساده میکنه، ترس من رو فرو میریزه از این که من فکر کنم با خیلی عظیمی از تعبیر کنندگان و مفتشان طرفم. مضافم به این که در نظر میگیرم که این مفتشین خودشون وضع من رو دارن، جامعه از هم فرد دو تا شخصیت درست میکنه. یکی شخصیتی که نقش مفتش رو پیدا میکنه، یکی فردیت خود فرد. من از در ارتباط با شما ارزش دارن، همون گونه که شماها دارید. ولی در ارتباط باطن خودم از این مفتشو از کل این بادی به ستون آمدم، میخوام فرض جلب اطارت خودم رو کرد کنم. منتها ترس ها و فریب ها و اون از همه مهمتر دیگه هایی که جامعه در کار فرض میکنه تا دلش رو کور کنه. چرا؟ ببینید خودشناسی یعنی چی؟ یعنی شناخت همین هویت فکری. چرا طی هزاران سال انسان ها نتونستن خودشون رو بشناسن و از این بازی رها بشن؟ به دلیل اینکه جامعه بلا انقطاع کارش اینه که تاکتیک، دیگه و فری پشت سر هم ابداع کنه و در کار فرض کنه. مثلا من انسان اسیر هویت فکری، یک پارچه ناآگاهی هم، یک پارچه جهل و نادانی هم. حالا جامعه به من دیگه برو اشعار حافظ رو حفظ کن، اشعار مولانا رو حفظ کن تا دانا جلوه کنی. این فریب دیگه، یعنی استمرار دادن من در جهل. من آمدم ذهن خودم رو کور کردم، آگاهی ما از دست دادم، از طریق همین توهمات، از طریق دوگانه های اعتباری، از طریق کوبوندن یکی به وسیله دیگری خودم رو در تاریکی و کوری فرو بردم. حالا آمدم مثلا اشعار مولوی و حافظ و نمیدونم سعدی رو حفظ کردم و اینا رو به شما عرضه میکنم به عنوان اینکه من یک انسان روشنم، ولی من کورم. اینا رو ما باید درک کنیم، عمیقا درک کنیم که هیچ چیز نمیتونه اون آگاهی باطنی منو جاشو بگیره. اگر من دانش‌های تمام دنیا رو داشته باشم، اشعار حافظ و مولوی و خیام و نمیدونم زیر درامت و نمیدونم کیو 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 حفظ باشم، اینا نمیشه یک ذره از اون تیرگی ذهن من رو برطرف نمی کنه. تا زمانی که هویت وجود داره معنیش اینه که من دو تا توهم رو انداختم تو ذهنم به جان هم و اینا دارن به دنبال هم دیگه می روم. حقارت به سوی تشخص، حقیر ترسو شجاع، بی ارزه با ارزه، گمنام معروف، تمام افعال زندگی من رو تضاف ها تشکیل دادن و من دارم به خود دنبال خودشون میدم. نمیدونم دیگه مطلب دارن چه به جنجاله. به هر حال من فکر میکنم از این پس باید هر جلسه راجع به این موضوع صحبت کنیم که جامعه چه فریب هایی، چه تاکتیک هایی در کار فرض میکنه که این رو در جلس پیش میبره. ما یک پارچه از این جلسیم، مثلا نمودها رو میذاریم به جای آگاهی، به جای تشخص، برونی ها رو میذاریم به جای هویت خودمون. اینا همه جزده، نادانیه. من عرضی ندارم هستم.